الله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بعضی از مباحث سلوکی خاص عمومی نیست، چون مباحث سلوک در پایگاه و جایگاه مردان بزرگی بود، به دست هر کسی نبود. اونقدر هم به مقامات و درجاتی می رسیدن که باز هم کم می دونستن، می گفتن جایی نرسیدی، چیزی نگرفتی. ولذا هر اندازه به کمال و معرفت می رسیدن خودشون رو ناقص می دیدن. دنبال معشوق واقعی بودن، دنبال معبود بودن، اصلا به فکر خودشون نبودن. مثلا مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نماز خیلی طولانی میکرد، شاگردانش بهش گفتن آقا نمازت خیلی طولانی میشه. یه روزی میگفت وقتی اعتراض کردیم سن عشق این چشاش جمع شد، میگه نتونست نکه. گفت باور کنید وقتی نماز رو میبندم یادم میره که پشت سر من کسی هستم، یادم میره، چنان به خدا وصل میشه که یادش میره که یه دی معمومین بهش اقتدا کردم. اینا مال همه کس نیست، مقام معمولی و عادی نیست که مثلا فرض من یا شما بخوایم ادای آقای بروجردی در بیاریم. کار ما نیست، ما نمیتونیم ادا در آوردن نمیخواد. اینجا اون یه مقامیه بهش رسیده، هیچ که نمیتونه اداشو در بیاره، واقعا اینجوریه. لذا مراتب سلوک خیلی مراتب عظیمه. مثلا شما رساله های سلوکی حضرت امام رو مطالعه کنید، از عجیب، واقعا عجیب، آدم به یک وجدی میرسن، یه عظمتی در اون درک میکنن. دیگه سالک واقعی است دیگه، سالکه، واقعا سالکه. لذا ممکنه من امشب این مسائلی رو وارد بشم. این مسائل به معنای ضعف شما نیست، یا به معنای این نیست که ماها باید بریم ادا در بیاریم، بلکه به معنای اینه که میخوایم چهره های معرفتیمونو بشناسیم و درست اندیشه های معرفتیمون رو همسان با اونها کنیم. هدف اینه، هدف اینه که پله پله آروم آروم هی به ما بگن، هی به ما بگن تا مثل خودشون بشیم. انقدر به ما بگن بریم دوزانو بزنیم، به ما بگن تا مثل خودشون بشیم، مثل دیگران چجوری به اینا گفتن، هی گفتن هی گفتن تو شدن دیگه، رسیدن به اینجاها. اصلا هدف همینه. مفضل ابن عمر میگه که از امام صادق شنیدم که فرمود الحمدلله الذی لم یلد فیورث ولم یولد فیشارک. به دو برهان اشاره کرد که این دو برهان بسیار کاربرد داره. یکی برهان توارثه و یکی هم برهان مشارکته. دو تا برهان عمیق و سنگین. طلاب عزیزم، طبقات مختلف ما، جوانها، دانشجویان، دانشگاه ها، از شهرستون ها و بلاد اومدید، حوزه های علمیه، ببینید دوستان کل من، رفقای خوب من، مطلب خیلی عمیقه. اون عصر امام برهان توارث رو مطرح میکنه. اون عصر برهان مشارکت رو مطرح میکنه. خیلی حرف، خیلی سنگینه این برهان. من آخرش آدرس میدم. این برهان در حدود چندها کتاب فلسفه ماست، اسوار، مظاهر الهیه، مشارق، خیلی از بحثات، شواهد ربوبیه، شرار هدای ملا صدرا، بوحلی تو شفا. امام تو اون زمانی که هیچ کی فلسفه نخونه، هیچ کی نگفت، دو تا برهان قوی. معلومه که امام با روح مردم کار داده، میخواد مردم رو از این سفسطه گدایی بیرون کنه، ببره تو فکر، ببره توی مخ، حسابی مخشون کنه. شیعه ها باید واقعا مغز بشن. برهان توارث از دو جهته، یکی از جهت وجود و قدرته. من برهان توارث رو با زبون ساده میخوام باش ببینم میتونم بگم یا نه. آجون من از پدرم میخوام وجودش رو ارث ببرم، قدرتش رو ارث ببرم، درسته؟ بگن که هیکل آقای اهلی مثل باباشه، قدرت آقای اهلی هم مثل باباشه. اینو میگن برهان توارث. آیا میتونیم به خدا اینجوری بگیم؟ در حق خدا میتونیم برهان توارث رو پیاده کنیم؟ بگیم که مثلا ماها وجود رو از خدا ارث بردیم، قدرت رو از خدا ارث بردیم؟ امام میگه نه، نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون خدا لم یلده، خدا لم یلده. از این خدا لم یلده میفهمیم که منظور امام اینه که وجود خدا بسیط علل اطلاقه، بسیط الحقیقه است. وجودی که بسیط الحقیقه است هیچ وقت تولد نداره، زایمان نداره تا بتونیم ازش ارث ببریم، هیکلش رو ارث ببریم، قدرتش رو ارث ببریم. ولذا بعضی ها که برای خدا فرزند قائل شدن، قرآن جواب داد سبحانه او هو الغنی، خدا منزه از این که فرزند داشته باشه. چرا؟ چون خدا غنی مطلقه. کسی که غنی مطلقه نیازی به تشکیل خانواده و هم نوع نداره. که مرحله دوم برهان توارث موت، مرگ. خب عزیز دل من، پدر فلانی باید به رحمت خدا بره تا فرزند از او چی کار کنه؟ ارث ببره. خدا که مرگ نداره تا ما بتونیم از خدای مردمون ارث ببریم. این دو جهت تو برهان توارثه. هم ابراهیم نبی هم همین کار رو کرد با نمرود. در مناظره با نمرود برگشت گفت که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من احیا می کند می میراند، حیات و ممات به دست خدای منه. نمرود گفت انا احیی و قومیت، من زنده می کنم، من می میرونم. حضرت بلا فاصله برگشت گفت خوب کاری نذارم، خدای من خورشید رو از مشرق میاده به مغرب ببره، شما مگه خدا نیستی؟ خورشید رو از مغرب ببر به سمت مشرق، میتونی؟ موند. فبهت الذی کفر، فبهت الذی کفر، مبهوت شد، جواب نداشت. پس این خدا به برهان توارث مغز ما را زد. عزیزان من، هرگز نگید من قدرت رو از خدا ارث بردم، هرگز نگید من وجود رو از خدا ارث بردم، هرگز نگید من وارث توحیدم. نه، تو نمیتونی وارث باشی، نمیتونی، ارث نمیتونی ببری. من بهت بگم من مظهر جمال حقم، من مظهر جلال حقم، من در عالم جبروت و لاهوتم. چون جبروت رو جبروت میگن چون خدا جابره، مشکلات منو جبران میکنه، مشکلات منو میسازه، یکی پس از دیگری او رو حل میکنه. من اینا رو میتونم بهش بگم، این مال این قسمت. میخوام یه خورده بزرسم به اون سلوک. برهان دوم برهان مشارکته. ایشون میفرماید که هیچ کسی با خدا نمیتونه در حقیقت شریک باشه، در سنخ او شریک باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی زاییده نشد. قانون مشارکت مربوط به زاد و ولده، او که زاییده نشد. هیچ شیء از اشیای جهان نمیتونم بگن که ما همسنخ اوییم، نمیتونم، چون او زاییده خدا نیست، او مخلوق خداست نه زاییده خدا. اتفاقا اینجاست که صدر المتعلین مطالب رو عمیق کرد. مثلا در شرح الهدایه صفحه 293 قاعده واجب به ذات، واجب از تمام جهات هست رو مطرح کرد. یعنی همه خصوصیات اشیا از خدا سلبه، هیچ خصوصیتی از خصوصیات اشیا در خدا نیست. خب با این قاعده رفت. یا مثلا اومد در اسفار چند صفحه، جلد یک از صفحه 129 وارد شده، ملا صدر قاعده بسیط الحقیقه رو ابداع کرد. آقا او بسیط الحقیقه هست، شریک و همتایی نداره، این واجب تعالی یگان موجود است، نمیتوانیم برای او شریک قرار بدیم، مشارکت قرار بدیم. در چند کتاب، از بس که این بحث مهم بود، تو چند کتاب اومد، من مقالاتش دیدم، مثلا تو مشاعرش اومده، مشعر سوم، تو مظاهر الهیش دوباره ول نکرد، تو کتاب اون عرشیش مجددن ول نکردیم بحثو. یه بحث عظیمیه، یه بحث عمیقیه. خب چون سطح جلسه مختلفه، من وارد نمیشم، صرفا به عنوان این که خواستم عرض کنم که اون روز طلبه های جوان، اون روز امام برهان مشارکت رو قوی بیان کرد. فداتون بشم، از استدلالات عقلی نترسید، عقلتون رو قوی کنی. اگر عقل قوی نشه، جوانها نمیتونن فیض ببرن، دانشگاهیامون از فیض شما اهل علم میمونن. ببین اون روز اینها چرا امامان ما اینقدر مفید بودن؟ چون برهانهای عقلیشون طعنه میزد به برهانهای عقلی قرآن و در جنب برهان عقلی قرآن قرار میگیره. جدا از میکنم، باور کنید اصلا عجیبه. من هفته قبل تو برهان عقلی نهج البلاغه که از اول میگم تهران درس اخلاق نهج البلاغه است دیگه، باور کن برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. یا آقا خانم زن شوهری اومدن از من ذکر بگیرن، اهل نماز نبودم، دیدم به جای ذکر از من بگیرن که مثلا مشکلشون حل بشه، دیدم اون آقا رو اصرار میکنه یه دیدار دو دقیقه میخوام، آمدن تو اتاق مرتب گریه کردن، چادری هم نداشتن، حجابی هم نداشت خانومش. عرض کردم چرا گریه میکنین؟ گفت اینقدر ما غافل از دینمونیم. خانم میگه من دکترم. خانم دکتر میگه من خدمت تحصیلات عالیه‌مو از آلمان گرفتم. گفتم آفرین، ولی که علاقه تحصیل کردم براش. گفت چه استدلال قشنگیه، تمام شبهات من رفع شد. هم جدی میگی؟ دوباره بلاها، خدا شاهده ما داریم اشتباه میریم. عقل امیر المومنین فوقلاده است. به نظر امیر بو علی سینا میگه بیایید زندانی رو آزاد کنید. عرض کردم کدوم زندانی؟ گفت علی دیگه. گفت علی کجا زندانه؟ گفت بین شما، بین شما زندانه. امامان ما حرفایی زدن که واقعا باید درس خوند، تحصیل کرد. از میگنم الان همینایی که من آدرس دادم طلاب فاضل و اندیشمندی تو جلسه، بعد مراجعه کنید ببینید چند صفحه پرداختن بزرگان ما تو حکمت متعادیه. من حالا کم کم شما رو میبرم به یه نقطه که اون که اول صحبت گفتم. دوستان من، فرق اول اینو بگم، فرق فلسفه و کلام و عرفان چیست؟ اول اینو براتون بگم، بد نیست اینو تو ذهنتون داشته باشید، همیشه بدانید فرقش اینه. فلسفه میخواد توحید واجب را اثبات کنه، توحید واجب را، یعنی میخواد بگه واجب الوجود یه نفره. علم کلام میخواد توحید خالق را اثبات کنه، میخواد بگه خالق یک نفره. متوجه شدی؟ موضوع علم فلسفه اینه که میخواد بگه واجب الوجود یه نفره، موضوع علم کلام اینه که میخواد بگه خالق یک نفره. میخواد تو دهنی بزنه به همه این مکتبهای باطل. اما عرفان چی میگه؟ دیگه موضوع عرفان بحثش این نیست، موضوع عرفان در اثبات توحید وجود و موجوده. میخواد بگه آقایان عزیزان، وجود یه نفره، وجود همون وجود خداست، بقیه اگر شما موجودید و وجود دارید همه آثار اون وجودید، همه ظل و ظهور اون وجودید. مثل الان سایه، سایه آثار کیه؟ صاحب سایه است دیگه، چون صاحب سایه اینجاست این سایه دارم. شما همه آثار اون صاحب سایه اید، ولذا چون دنبال اثبات توحیده، من تو روایات دیدم که روایات مثل روایت امام صادق، ایشونم دنبال اثبات توحید واجبه، یعنی حرکت فلسفی انداخت، لم یلد و لم یولد، حرکت فلسفی انداخت، خرس منظر رو نگرفت، فقط اثبات توحید واجبه. اینه که عارف میاد در خودش پیچ میپیچه، میگه خب من چیکار کنم؟ من که میخوام به توحید واجب برسم، من که میخوام برسم به حقیقت اون وحدت. خوب توجه کنید، میخوام به حقیقت وحدت برسم، باید چیکار کنم؟ میاد موقعیت تنظیم میکنه، موقعیت خودشو پیدا میکنه. در چه موقعیتیه؟ سه تا موقعیت. یا در موقعیت خلق، هی شما ها رو نگاه میکنه، نه به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه، کی مقلدم پول میاره شهریه بدم، کی پای منبر من میان، چقدر هیئت من شلوغ میشه، چقدر هفتگی هیئت ما اهل گریه، چقدر جوانها استقبال دارن به بنده، چقدر رساله ها منی گرفتن، چقدر مدعی های منو خریدن، چقدر نوارامو گرفتن، همش تو خلق. بنده خدا تو مسیره ها، کافر نیستا، قشنگ کاملا امام حسین میگه عشق میکنه، حضرت امین میگه واقعا فریاد میزنه، گناه داره نگید بهشون چیزی. اما این تنپلک، این تفلک تو مرتبه نازله است، حواس نداره کجاست، خیلی مرتبهش پایینه، افتاده تو موقعیت اول، موقعیت خلق. موقعیت دوم هم داره، گاهی موقعیت سالک اینه که هم نگاه به خلق میکنه هم نگاه به خدا میکنه. برمیگرده آقا جون من نماز شبم داره، مناجات هم داره، الهی قلبی محجوبون و عقلی معیوبون، اینم داره، اما بنده خدا گرفتاره. گرفتار چیه؟ گرفتار اینه که به این ذکر بده، به اون نامه بده، به اون حلق و ذکر بده، به اون فلان بده، جن او را آزاد کنه، فلان او را آزاد کنه، گرفتار شده. این هم یه موقعیت، این موقعیت دوم. ولذا بنده خدا آخرش هم خسته میشه، هیچی هم نمیشه، گرفتار میشه. اما سومین موقعیت را اینو خصوصین دارن، خواص دارن، اینو همه ندارن، اینو خیلی فرد ناقص، افراد خاصی دارن، و اون اینه که از حق به حق میرسه و در حق سفر میکنه، از خدا به خدا میرسه و در خدا سفر میکنه، مرکبش نور، هدفش نور، سواریش نور، همه چی نور. این آقا به شهود میرسه، این آقا به فنا میرسه، این آقا میگیره. آقایان عزیز، شما همه تون با سواد و ملایید، خانم ها همه اهل فضلید، ببین من یه دونه آیه میخونم، فکر کنید امشب اگه بفهمید این آیه رو، امشب توی خلوتت با این آیه حال میکنی. آیه تو سوره مبارکه آل عمران آیه 18 است، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، سه نفر شهادت بر توحید میدن، یک خود خدا، قرآن اینو میگه دیگه، دو فرشتگان، سه دانشمند. دانشمند به کجا میرسه؟ تو سفر حق به جایی میرسه به خود حق شهادت میده. آقا دقیقا کنار فرشته ها قرار میگیره، و اولو العلم کنار فرشته ها قرار میگیره. اینه سلوکی که آی وحجت دنبال بودیم، آی حسنزاده دنبال بودیم. همه اومدن گفتن، استاد ما رو میگفتن مثلا بیرون گاهی خود تعظیم میکردن، من یادمه استاد ما رو میگفتن مثلا آقا جون، مثلا اونایی که مخالف عرفان بودن، بعد میگفتن، فحش میدادن، چی میگفتن ببینن، میگفتن نگید این از خداشه، درو ببنده به شما هیچی نده. همش میگفتن به رفقا، بابا اینو توی سفری هن، اصلا نیازی به شما ندارن، قبول نمیکردن. دیدی درو اصلا خودشون هم خودشون حال میکنن، بابا این از خداشه، از دنبال این نیست. به جان شما رفقا، تلویزیون، همه شبکه ها اسیر این گوید دستی، من رفقای شاگلان دیگرش، آقا یه چند فیلم میخوایم ازش بگیریم، قبول نمیکن، یه دوتا کلمه حرف بزن، قبول. بابا تو اگه با بهادینی گیر بدی، من بهادینی رو میشناسم، بهادینی میره تو خونه میشینه با خودش کار داره، تازه حالشه. بابا نکنید، اینا خیلی عزیزه، اینا دل میبندن دیگه، چی ما مایوس میشیم چیکار کنم؟ نمیتونم بوی شما رو بشنم رب خدا. که آها اینا تازه ببینید از شهرت دوست ندارم. اصلا اینکه امام فرمود والله قدمی برای شهرت بر نداشتم، درست گفت امام. امام شاگرد من اون بادی آقای شاهبادی بود، حاج میرزا جواد آقا بود. آقا حاج میرزا جواد آقا تو همین کوچه، همین کوچه مقابل روبرو ما، این مسیر میومد منزلش اونجا بود، این مسیر میومد حرم نماز میخوند. حرم که 10 دقیقه قبل پر بود، جا نبود، نمازشون طولانی ترین نماز بود. آنچنان گریه میکرد تو نماز که حرم، حرم حضرت بی بی یا صفوف جماعت پر از گریه میشد، مخصوصا تو قنوتش، تو قنوتش، قنوتش معروف بود، تو قنوتش چنان ذوق میشد تو قنوت. بزرگان محساتیت میگفتن مثل آش خلیبنا اینا، اینا پسش نماز نوندن، میگفت چنان تو قنوت ذکر میگفت که این ذکر قنوتش، میگفت همه میفهمیدیم، این داره میبینه، این داره مشاهده میکنه. قنوتش چم دیدی عکس قنوتی فقط ازش دارن؟ تو قنوتش هم عجیب بود، عجیب بود. اکثر تو قنوتش، اکثرش تو قنوتش ذلت رو میگو، میگفت خس کس سنودش، میگفت چنان این دست رو میورد بالا، میگفت انتل لذی اجملتنی، ناله همه در میاد، خودش هم همینطور میگفت انتل لذی، اما به خودش که میرسید میگفت انا لذی فقیر و نلک، انا لذی ذلیل و نلک. اینا حتازه حال میکنن، گیر ندید اینا رو. اینا مثل مثلا یه هنر پیشه و یه بازیگر نیستن که برن ناز تلویزیون یه کسی رو بکشن فیلم از اینا بخش کنن، اینا دنبال اینا نیستن، اینا از خداشونه که اینا رو نشناسه. بابا با به اصرار آقا اصلا خود ایشون خبر نداشت آقای بهجت رسالش رو چاپ کردی، خبر نداشت، خبر نداشت که بعد فهمید چرا اینجا شروع شد، گفتن مقلد پیدا کردی چی رساله که چاپ اولش رفت. اصلا تو دنبال اینا نیستن. چرا؟ چون اینها موقعیت سلوکیشون فقط شهوده، فقط سفر حق، من الحق الال چیز. تو خودت قیاس میکنی با اینا، موضع میگیری، خودت قیاس با اینا نکن، اینا توی عالمی دیگه ای هم. شما حساب بکنید اون 12 سالی که معرفتیشون درس داد، اصلا شما یک کلمشو شنیدید؟ از علامه نوار که نگرفتیم اون زمان، شنیدید؟ الله اکبر چه قشنگ میگفت. این درس اینجوری میکرد، 7-8 نفری که کلاس بودن رفقا، اشکشون در میومد، داره خودش عالمی داشت. میگفت اگر بهش شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. میگفت اگر ملکوت وصول است، خالق ملکوت واصل است. بعد میگفت خدایا همه میگوین بده، ولی حسن میگوید بگیر. خدایا تو لا تأخذه سنة ولا نوم، منم دیگه شدم مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم، تو نه خواب داری نه چرت داری، منم دیگه خواب نه واقعا نداره، الان نداره. آقازادش چند هفته قبل به من میگو شبی 5 ساعت تو سجده هست گوی بجسمش. یکی تیار بحجت گفت شما چطور این همه توی سجده میمونی، این همه جسم چطور تو سجده میمونیدن تو راه بود؟ ایشون هیچی نگفت، فقط گفت اینو از استادم سوال کردن، نگفت من مثلا نه این کارش کرد نیستی، گفت از استادم سوال کردن، استادم گفت که جسم بهشتی سنگین نیست. تا یسعمو فیها، تو بهش خستگی نداره، کسی که بهش ببینه دیگه خستگی نمیبینه. قرآن میگه دیگه لا یسعمودی هم. اینه که میخوام یه سری به روح حضرت معصومه سلام علیه ها خیلی عقبی خیلی عقبی. بچه های گل من شما رو بی خدا قسم، من قصدی ندارم، میخوام براتون روایت رو باز کنم. روایت میخواد ببره شما رو به خودش، برهان توارث میخواد ببره اونجا، سفرتون حق کنه، عبادتتون حق کنه، نگاهتون حق کنه، همه چی بشه حق، همه چی بشه حق. خانمها آقایون داد زدن نمیخواد، فریاد زدن نمیخواد. بابا جون من به خدا اینا نیست، عزیز دل من فقط و فقط همت میخواد، حالم نمیخواد، همت میخواد. آقا جان همیشه میگفت اهل همت باشید، اهل حال نباشید. حال همیشه داریم ولی همت رو نداریم. برادران من یه چند تا نمونه میخوام عرض کنم، نوشتم آدرساشونم دفتر نوشتم که بعد اینا رو بدن خدمت رفقا که هر کسی منو تکذیب با خود بکنه دیگه دقیق آدرسش رو دادم. ببین یک الف شاهبادی انقدر ریاضت کشید، انقدر در سیل سلوک ریاضت کشید، امام میگه ها، میگه در محضر مولا الموالی علی علیه السلام چله نشینی داشتم. میگه ایشون برای من نخ کرد، استاد برای شاگرد. در این راستا آقا جون من عزم ناگسستنی داشتم، مرتب این چله رو پیگیر بودم. پس از گذشت 40 روز، 40 روز گذشت، یک دفعه دیدم باب علم در مقابل من گشوده شد، همه چیز رو دیدم و به مقام توحید و مراتب کمال رسیدم. آش امام میگه، بعد امام میگه، میگه ایشون همیشه اینو میگو، میگفت تغنیات اراده و عزم شما را میبره. این خیلی عجیبه، تغنیات یعنی موسیقی، آواز، لا اله الا الله. عجب بیجه، خب همه خونه الان تلویزیونه، همه خونه الان امکانات همه چی هست، اطلاع رسانی هست. بله امام صریحا میگفت ایشون ما رو نهی میکرد از اینکه گوشمون تغنیات بخوره. تغنیات پاسدار مقام معظم رهبری برای من تعریف میکرد، البته تو نوشته هم اومد، اون دست اخلاقی که بر بچه ها رفتن خدمت وزیر، میگفت آقا هر وقتی توی ماشین صدای رادیو که بازه میرسه به موسیقی، ما وظیفه داریم ببندیمش، دوباره تموم شد برمیگرد. یه روزی حتی با آقا تو ماشین گفتیم آقا حکومت اسلامیست را، آقا فرمود منم مسئول نیستم. آقا فرمود که اگه گوش ندم که به من نمیگن چرا گوش ندادی، هم اگه گوش بدم به جایی نرسم به من میگن چرا گوش دادی، ندم که نمیگن چرا ندادی. که تغنیات طلاب خانومه ها اکثرا جوانن، ازدواج کردید، سطح دانشگاه آمدید، دبیرستان آمدید، عادت داشتید به این تغنیات، حواستون باشه کم کنید، آرام آرام مواظبت کنید. رسمن فتوایشونه تو عرفان، امام هم فتوا داد، معلومه. آقا من تو مجلس یادواره شهید دیدم خدمت رو از کنم که تغنیات آوردن، گروه نمیدم تباشین، اونم با چه کنسرت موسیقی قوی، من که عبا رو سر کشیدم در رفتم. بابا تازه مسجده، مسجد که حرومه این چیزا، مواظب باشید. اون میگه من تو چلنشینی به شهود رسیدم، همه چیزو دیدم، همه چیزو دیدم، اینو اصلا عجیبه. بذارید نمونه دوم رو بگم. آقایان عزیزان گوش بدید، حارث ابن مالک، حارث ابن مالک میگه کأنی انظر الی عرش ربی. این روایت صحیح سندم است. در محضر پیغمبر به جایی رسیدم که عرش خدامو دیدم. این موضوع از زهرا خدمت روبروی من 20 جلدی هاست، هست 43 هست. امام حسن مجتبی یه روزی اومد گفت بابا، گفت چیه؟ گفت مادرم نماز شب رو میبنده نیست. گفت از مامان سوال کن. حالا ما میگیم مامان، مادر سوال کن، امت سوال کن. ایشون خدمت نماز شب رو بست و رفت و برگشت، گفت صورتم گذاشتن رو زانوش، گفتم مادر کجا میری؟ من چند شب موازه بتم. گفت پسرم اطوف و حول العرش، اطراف عرش طواف میکنم. البته پیغمبرم داره انا جسم لطیف اطوف و حول العرش، حضرتم داره، سرچ کنید روایتش صحیح سنده. الله، این عرشیه، این عرشیه تو عرفان نوشتم، توی جلد دوی نوشتم چی منظورشون. بعد آمدم محضر بابام، بابام گفتم بابا که بابای مطابق با همین آیه است دیگه، فتحجت بهی نافلتن من اللیل عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نماز شب تو رو هل میده، هل میده به سمت چی؟ میبره در مقام محمود، میبره. به خدا راست، بابای گل راست، دست دستشو بچش، هست عجیبه. باید کار کرد در دویا بحثه که ربو که مقام محمود ها نمیشه. آنجا که باعث میشود انسان رو از این مسیر دور میکنه اینه، معلوم میشه که او به مشاهده مستقیم رسید. عالم میتونه به جایی برسه که افتخار شهرت فرشتگان رو بگیرد. چرا؟ جون قرآن میگه اول العلم، اول العلم در کنار فرشته ها میذاره. بی انصاف، چرا با نفست بی انصافی میکنی؟ یعنی گناهت اینقدر عزیزه؟ یعنی شهوتت اینقدر لذیذه؟ یعنی نگاهت اینقدر سیرمونی نداره؟ بیچاره، چرا اینجوری میکنی؟ خب بابا یه میخواه لذت این طرف هم ببین دیگه، یه میخواه قضا روحت هم ببین. چرا گرفتی مثل خدمت تو از کنم انسان های عوام جاهل نادان تا لنگه نوع صبح خوابی؟ چرا آخه؟ چرا عوامی تو؟ چرا نشستی شبای ماه رمضان، شبای مناجات با خداست، کنار این فیلم ها؟ عوام شدی، عوام عوام شدی. آقا امیرالمومنین وقتی داشت همینجوری نصیحت میکرد، این حرفایی است که من دارم میزنم مال خطبه قاصه است، امیرالمومنین دست گذاشت و معاصرش بلند بلند گریه کرد، فرمود که مطمئنون جالسون ام لا تخافون ام علی الله تفترون، مطمئن نشسته اید، از خدا نمیترسید، بر خدا افترا میبندید، میگید خدا منو میبخشه با این کاراتون، هم من معازن هم ملازن هم محاز، هم برای خودتون جایگاه پیدا کردید، چارهی پیدا کردید، اینا چارهاتونه؟ اینا چارهاتونه؟ میتونن بمیرن وقتی مردی اینا چاره میکنه از شما؟ این خوابه چاره میکنه؟ این تصورات و تصویرات کجا چارهت میکنه؟ کجا؟ عجب قشنگه خطبه که ابن عبدالحدید میگه من بیش از 200 بار این خطبه رو خوندم، بیش از 200 بار. من میگم گاهی زن و مرد اونقدر غرق در مسائل مادی و بیرونی میشن که بابا اصلا مثل این که این فکر نمی کنه باید با نفس خودش، قضای نفس خودش، قضای روح خودش کاری بکنه. لاوالیه لاوالیه، فکری نمی کنه. الله اکبر، بابا چرا اینجوری میکنی با خودت؟ گاهی قرآن وقتی که میخواد بحث کنه اینجوری انسان رو بر میگردونه، آقا حسب ناس امیوت رکو، شما فکر میکنی رها شدی؟ کارتون ندارم؟ نه نه، میخونه روزتون میدم، روزتون میدم، خفتون میکنم. اینجوری نیست. ای جوانهای عزیز، ای برادران، فداتون میشم. خیلی اولیای الهی قصه میخوردن، خیلی قصه میخوردن، به خدا قسم خیلی ناراحت بودن. حتی از زیاد آقا که تو کتاب اسرار صلاتش میگه من دلم درد از دست طلبه ها، اونجا مینویسه من دلم درد، خدای منو مؤاخذه نکن با این قلم تندم، چی کار کنم؟ بچه ها تو رو یادشون رفت، حالات تو رو یادشون رفت. خودش میگه آقای وحشت، آقا جان آقای وحشت میگه این خودشه، نمیتونست بگه من. خودش اونجا مینویسه صفحه 184 مینویسه که بعضی ها رو من میشناسم که نماز میخوندن بهشت رو میدیدن. الله اکبر، بهشت رو میدیدن. کار کردن با خودشون. ای جمعیت محترم، دوستان با عظمت، عزیزان من، یه مورد دیگه بگم. اصلا جعفر شاهرودی از بزرگان مرحوم شده به نظر ایشون میگه که بله هست مرحوم شده خیلی وقت، میگه شبی نزدیک سحر تو میان خواب و بیداریشون از عرفای بزرگیست، میشناسنش بزرگان علما، از فقها هم هست، دیدم به درهای آسمان با بروی من باز شد، حجابها رفت کنار، زیر عرش عظیم الهی رو دیدم. بعد دیدم که یه آقای اونجا ایستاده، خوب نگاش کردم، دیدم حجم زیاده های ملکی تبریزی، دیدم این دست به قنوت گرفته، همینطور دست به قنوت گرفته مشغول تضرع و مناجاته، حجم زیاده اون عرش دیدم مشغول تضرع و مناجاته. خود ایشون چه صاحب بطره ها، خود این آسه جعفرش خیلی قضایا داریم ازش، خیلی بزرگان نقل میکردن مرمای خویی دیگران. آقا جون من خدمت داشتم که مناجات میکرد، اونم عرش، عرش آخلداش مناجات میکرد. یه وقت دیدم همینجور، من تو همینجور دارم نگاه میکنم باش بخوام حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم، دیدم در چنان میکوبن در رو، در منزل ما رو، از پریدم دیگه حالتم رفت، از خلصه اومدم بیرون، رفتم در رو باز کردم، دیدم که یکی از ملازمین حاج میرزا جواد آقاست. خیلی خوشحال شدم، گفتم خب حاج آقا من کار داره الان، گفتم حاج آقا منو کار داره؟ گفت نه سر از سلامت، حاج آقا به رحمت خدا رفت. بله این الان دیدم عرش بود، این مرگش بود، روحش بود، بله حاج آقا به رحمت خدا رفت. بیا گاهی تو قنوت نوافل که حالش خیلی میگرفت، میرفت تو حال میگفت که ما راز جام باده هستی خراب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، عالم فانی شود خراب. بابا قبل از اینکه این جهان خراب بشه ما رو خراب کن. خراب تو عرفان فرق میکنه، یعنی ما رو عاشق خودت کن، ببر پیش خودت. ما میجرزیم این عالم فانی خراب بشه، اینه ما میجرزیم همین جایی که قدم زدم، همین زمینی که قابیدم، فردا علیه من شهادت بده، بگه همین جا گناه کرد، همین جا گناه کرد، قبل از این که اون شهادت بده منو ببخش، ببر نگذر او آبروی منو ببره، نگذر او زمین آبروی منو ببره، منظور اینه نظره، چون زمین شهادت میدن مکان. قبل از اینکه اینا منو خراب کنن، نگذار من خراب بشم، بذار من خراب بشم، بذار عاشقت بشم. اینجوریه قدرت، هیبت، همه عالم وجود، هستی وجود توی، همه عالم هستی توی. دوستان عزیز من، همه عالم، آیون، بزرگان، رفقا، جدن اینه. من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد. واقعا اینجوریه. از باده دوشین سیراب نخواهم شد. گاهی به نگاهی دل ما را دریاب، گاهی به نگاهی غم ما را دریاب. اگه او دست نزنه نمیتونم، اگه او دست نزنه دلمو نمیتونم، نمیتونم بهش برسم. غم ما را دریاب. اینجوریه واقعا. حقیقت هم اینه. دیدی سالک به کجا میرسه؟ سلوکش فرق میکنه به تمام معنا. سلوکش اصلا عوض شد. بچه های عزیز من، طلاب محترم، اینا سلوکشونه، اصلا سلوکتون رو نبینید. اینا فهم میکنن، این تو حق سفر میکنه. کسی که تو حق سفر میکنه شهود میرسه دیگه. کسی که به شهود رسید کاری به این چیزا نداره، کاری به این چیزا نداره. الله، کاری به این اون نداره. بابی تمام منو تو مشاهده است. کی جمع کردیم؟ اصلا واقعا واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. اصلا تمام اینا برمیگرده به این که انسان نمیدونن چی کار کنن. این عجیبه. اینو نمیتونم بگم، نمیتونم بگم چه کارایی داشتن اینا، چه حجتی بودن اینا، چرا قطع شد؟ اون حاجق جعفر مجتهدی اون شب حرکاتش چه عالمی بود. منزل آقای رند عالمسوز چی بود این آقا؟ حاجق فخر تهرانی اینم بود. حاجق فخر عجیب بود، عجیب بود، عجیب بود. من اما خودم با چشام دیدم. این بند خدا زنه گریه میکرد، اون پسرش آورده بود. ایشون خدمت رو ارز کنم که هیچی نگو، گفت چیزی نیست، خوبه خوبه. گفت بابا همه جا دکتر بود، خوبه. این زن همینجوری را میرفت، میگو نگاه این پرچم رو نجات داد. خوبه چیکار میکردن؟ چون نظر کنن کیمیا کنن رفتن. همه فشارهای شهوت سازی شده مال ما، عشق به محبت خدا شده مال اونا. ما هنوز که هنوزه در اندرخم یک کوچه ای، هنوز که هنوزه نمیدونیم، باور کن نمیدونیم چجوری چشممونه حل کنیم. والا به خدا جیرم به بچه ها، به من میگن اینا رو بگو. هنوز نمیدونیم. آقا جون من، باید به این جوان بگیم، بابا طلبه بگیم چشم دو مواظب باش. بابا اونا رفتن گرفتن، از اینا گذشتن دیگه. او به باطن رسید، من هنوز تو چشمم با نگاه با نامحرم گرفتارم، هنوز این حل نگردم، هنوز زبونم حل نگردم. اون گهو رفته گرفته، من هنوز دارم غیبت میکنم، هنوز دارم دروغ میگم، هنوز دارم آقا سفسته میسازم. ای وای بابا، او رفت گره، او زد توی کمان، سفر کرد تو حق. من تازه دارم میگم بابا زنم میخواد طلاق بگیره، دعوا داریم. ای نگید آقا، او رفته سده گرفت. با من نمیتونم دخترمو تربیت کنم، یه پسرمو تربیت کنم، زنمو، پس به بیدرد چی میخورم؟ میگم او سلام گرفت. حلای خودم. امشب شب خانومه، خانوم بی بی کریمه اهل بیت، خیلی من بهش ایمان دارم، خیلی بهش ایمان دارم. به حاجتتون ازش بگیر. همکف برای خودش پیدا نکرد، اما گناه بلد نبود. همین خانم گناه بلد نبود، به حدی که عزیز من زیارت ایشون ما رو بهش واجب میکنه. زیارت این زن، این زن ها، امام که نیست، نبی که نیست، ولایت که نداره، اما چه مقامی رسیده که زیارتش ما رو با همین گناه نکردنش رو به اینجا رسید دیگه، همین مقام بهش رسید دیگه، که ازش میخوای که فلا ترس لبمینی ما عنفی، هر چی دارم ازت میخوام بی بی جان، به خدا بگو که از ما نگیره، داشته باشیم اینا رو. والا اومد تو صاحب مریض شد، برگشت گفت تا قوم چقدر راه؟ گفت تا قوم 10%. گفت اجازه بدید من برم با قوم. بعضی میگن نه، موسی بن خزرج وقتی فهمید ایشون اومد تا اونجا، رفت اونجا خدمت رو از کنم که گفت خانم نمیای قوم؟ گفتش که میخوام، خیلی دلم میخواد بیاد قوم. گفت من غلامتم. موسی بن خزرج خیلی پولدار بود، مالدار بود، همین اینجایی که نشون دفنه باقشه. خانم سوار کردن، بر چجاوه ای زدن تمام همراهاش، برگشتن موسی بن خزرج، غلامش اومد گفت که شما برو ما میاریمش. گفت نه، خب چیکار میخوا بکنی؟ گفت خودم پیاده افسار اسبشو میگیرم، شطور، البته شطورشو میگیرم، خودم میبرم، تا میبرم در خونه خودم میخوام نوکریش کنم. تو نمیدونی این کیه، این عالم دست این هاست. هر وقت خدمت امام صادق میرسیدیم میگو ما قومو دوست داریم. چرا دوست داریم؟ قوم حرم ماست، فاطمه اونجا دفن شد. پدر آقای نجفی وقتی امام زمان زیارت کرد گفت آقا جون من کنار قبر مادر میبری؟ گفت نمیتونم ببرم، مادر اجازه نمیده. گفت من که سیدم. گفت بله، ولی خب کجا بریم؟ گفت به این قوم. و هر کی زیارت کنه او رو مثل مادرم میکنه. اینجوریه، آورد تو خونه، چقدر گاوای پذیرایی 17 روز همه میومدن، چادرش متبرک میکردن قومی ها، چند هزار. چرا شما گریه میکنید؟ چی نگفتم بابا؟ بی بی جان امشب مریم داری بابا، کریم یه اهل بید امشب شفا داری بابا، شبت اووردیمش به رحمت خدا رب، اووردیم اینجا، چه جمعیتی شد. من دیدم این زن، زن خیلی با حجابیه، یه دونه خدمت تو هست کنم که بقعه ای درست کردم، کوچولو درست کردم، هیچ که نباشن اینا آروم بذاریم داخل قبر. من دا کسی نداشتیم، هیچ که نبودم لشافی که محرمش بشم، برادرش که توسه براستان، چی کار کنیم؟ موندیم، گفتیم خب بریم پیرمرد ساله قادر رو بگید بیاد، پیرمرد، چون پیرمرد میتونه، پیر پیر میتونه دست به بدن زن نامحرم بزنه، چون داره که غیر اول الاربه اون اشکالی نداره تو قرآن. گفت بریم اون پیر رو بیاریم، رفتن که اون برن پیر قادر رو بگن بیان. موسی بن خزرج دیدن، دیدن دو تا آقا اومدن نقاب به صورت، فهمیدم یکی امام رضا و یکی امام جواد. ما خودمون دفنش میکنیم، نمیخوایم نماز خوندن، چه نمازی؟ هرچی گفتیم آقا صورت رو ببینیم نشون نده، هدفن بریم رفتن، اومدن دفت کردن رفتن. الله اکبر، ببین خیلی قشنگا رفت از صافه، یه سرمایدار بولار زمیندار، افسر اسب خانم و افسر مرکبش خانم رو گرفت، اوور ها تا اینجا احترام همینجوری همه احترام صلوا علیها صلوا علیها همه احترام احترام دفنش کردن. من یه خواهری نشون دارم آقا امیرالمومنین روز 20 ماه رمضان بیهوش بود تو روایت صحیح سند با روایت گریهتون بیارم که ثواب ببرید. وقتی که بهوش اومد دید صدای گریه میاد گفت حسن جان صدای گریه کیه؟ گفت چیکار کنم خواهرم زینبه. گفت چرا آروم نمیشه؟ گفت نمیدونم. گفت عباس که جا گفت بیرون حیاط ایستاده نمیاد تو. چرا نمیاد؟ میگه من اون ندارم بابا میمونم. من باشم و ترد بابا همشت کنم. گفت بگو زینب بیاد. تو چشم حسن دوید بود زینب جان چیه؟ بابا میخواد گفت چشم بابا؟ این کنار بابا نجست ای کشم عربی رو دونه دونه میخوندم برای اون ترجمه کردم. بابا چیکار کرد؟ بابا این دست رو برد بالا انداخت تو گردنش گرفت زینب رو سینه. زینب یه گریه کرد بچه ها گریه کرد. چرا بچه ها گریه میکنی؟ آخه ما به یاد بابا بابا بزرگ مادر بابا هم میگه کرد پیغمبرم دست انداخت تو گردن مادر مادر رو مادر زهرا جان آروم باش کتکت میزنن آروم باش آقای دیوی تو بس بردیدی دخترم چرا گریه میکنی باید ببیرم از دنیا کش کنم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا از امه من یه حلیم جنیرم بحیر ما یه رومی ظلم داره. گفت چی جنیدی؟ گفت جنیدم پیغمبر برمون سر از بدن بابا رو خود بابا تو من جنی من رو بوری دیم صدای ناله علی بلند زینب تو همین شهر کوبر با تو خود کار بارم چیه زده کار یکی از الله من از یکی از مغازه حال گردم اگه اینا ترجمه کنیم میشه ذلیل از انتظارت به زینبه بیچو بچو دعای علی اگه جلوی همین حرم جلو مردم چادر از سر زنب بردارم ذلیل میشه یارم دارم برد قبول فرما خدا این جلسه را از ما بپذیر، خدا گریه‌های بچه ها را ذخیره آخرت قرار بده. پروردگارا شر این فتنه گلا را به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیز ما را محافظت فرما، فرج امام زمان ما را برسان، فعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.